بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از امروز وارد مبحث دوم از مباحث مورد نظر در استصحاب خواهیم شد انشاءالله. مبحث دوم همونطور که از عنوان هم استفاده کرده اید در اطراف اقوال مهم در اعتبار یا عدم اعتبار استصحاب و نهادهای همسوست که گفتیم قاعدتاً پیشبینی میشه که دارای چهار مسئله بشه به تعداد نهادهایی که داریم. خب اولین مسئله اقوال در استصحابه. مقدمتاً عرض کنم محضرتون که ببخشید واقعش جمع کردن اقوال اونم در یک بستر زمانی طولانی سخته، ولی خب حالا هر مقداری انسان بیتونه با اقوال آشنا بشه خوبه. باز اینم عرض بکنم که ما گرچه در حالا روز اول که امروز باشه اقوال رو سعی میکنیم همه رو بشماریم، همه رو که میگم حالا اینی که دم دستمون هست که شیخ اعظم در رسائل دارند، تو نوشتم شده مکاسب اشتباس رسائل هست، ولی در انشاءالله روزهای آینده که میخوایم ادله و حرفها و موقعیت اینا بیاد چند تا قول مهم رو انتخاب میکنیم و الا خیال شما رو راحت کنم برخی از این اقوال امروزه محجور و متروکه، دیگه پرداختن بشم لازم نیست، ولو شیخ اعظم پرداخته حالا شاید در زمان شیخم مناسب بوده، اما دیگه امروزه که بحث‌ها بسیار روشن شده پرداختن به اونا لازم نیست. البته اگر کسی واقعا بخواد کار بکنه، مخصوصا مثلا پایان‌نامه‌ای بخواد اینجا بنویسه، طبیعتا رسائل بهترین یا یکی از بهترین کتاب‌هایی است که عهده‌دار این کار شده. ببینید در استصحاب یک قول حجیت مطلقه، اگر این رو نسبت به مشهور علما بدید شاید اشکالی نداشته باشه. من خیلی با احتیاط حرف میزنم برای اینکه آدم نمیتونه، خیلی از آقایون نظرهاشون تو کتاباشون منعکس نیست یا کتاب ندارن، ولی خب یه قول معروف و رایجیه، شایدم به خاطر طرفداری مثل آقای آخوند از این نظر، این نظر خب جای ویژه‌ای باز کرده چون کفایه هم هست تو صحنه. در هر صورت این نظر نظری است که حالا بگید مشهور، بگید پرطرفدار، حجیت استصحاب مطلقا. این مطلقا در مقابل 9 تا تفصیل بعده ها، این مطلقا رو نمیخواد معنا کنید، از اون تفصیلات بعد مشخص میشه. نقطه مقابلش قول به عدم حجیت استصحاب است مطلقا. نمیدونم واقعا کسی این نظر رو دقیقا، گرچه مرحوم شیخ بحث کرده ها، ولی واقعا کسی ملتزم باشه فقهیان در همه ابواب به عدم حجیت استصحاب. ولذا از اقوال محجور و متروکی است که ما هم متعرضش نخواهیم شد. خب آقایون، از این دو تا قول علا طرف ایجاب و سلب، یکی ایجاب موجبه کلیه، دیگری سالبه کلیه، از این دوتا که بگذریم، مطابق متن رسائل شما به 9 تا تفصیل میرسید که حالا شماره میزنیم. حتی تفصیل اول ما میشه شماره سوم رسائل، یه وقت خواستید مطابقت بدید. تفصیل دوم ما میشه شماره 4 رسائل، چون قول به نفی ایجاب هم ایشون شماره زدیم. اولین تفصیل کارم نداریم حالا قائلینش کیا هستن کیا نیستن، عرض کردم هر کدامش مهم باشه انشاءالله روز شنبه در بررسی مجدد وارسی میکنیم. اولین تفصیلی که داریم، گفتن که استصحاب اختصاص داره به امور عدمی نه وجودی. گاهی وقتا شما یقین به وجود یک پدیده دارید، این آقا گفته نمیتونه استصحاب کنی. اگر یقین به عدمش دارید میتونید استصحاب کنید. مثلا کسی شک داره خوابش برده یا نبرده، بله، قبلش هم بیدار بوده، خب این استصحاب چیه؟ استصحاب عدم نوم دیگه. مثلا شک داره خوابش برده یا نبرده، شک داره در نوم، حالت قبلیش عدم النوم، مستصحب عدم النوم، خب میشه استصحاب کنی. اما اگر حالت سابق وجودی باشه، مثل کسی که یقین دارد به طهارت، طهارت امر وجودیه دیگه، خب بخواد استصحاب کند طهارت رو، حجیت نداره. واقعا باید این آقا رو گیرش آورد و گفت که خب این ضابطه وجودی و عدمی چیه. حالا اگر کسی همون در مثال اول بگه من استصحاب بیداری میکنم، یقظه، بله، بیداری، چرا میگید استصحاب عدم نوم؟ استصحاب بیداری اگر کسی بکنه میشه وجودی؟ بگیم نه، استصحاب بیداری دلیل نداریم، استصحاب عدم نوم دلیل داریم. عرض کردم اینا رو دیگه بعضی دوستان هی دیر میان، بنا نیست ما دونه دونه وارسی کنیم و بررسی کنیم موقعیت فقهی و یعنی اصولی، موقعیت اصولی و موقعیت روایش و اینها، هر تاش که مهم باشه بررسی میکنیم. برخی گفتند مطابق برگه اگر مطالعه کرده باشید، گفتن استصحاب در حکم شرعی، ضمناً بهتون عرض بکنم دوستان این اقوالی که میشماریم تصور خودش فی نفسه یک مطلبه، تفاوتش با قبل و بعد یه مطلب دیگه است، به این خاطر نیازمند توضیح هستیم. وقت تو ذهنتون اینا روشن رد بشیم سریع بریم، بعد نتونیم دقیقاً اینا رو از هم جدا کنیم. اصل تصور اینها فی نفسه و تفاوت با قول قبل و قول بعد و اینها، بالاخره مرحوم شیخ حساب شده اینها رو تنظیم کرد. به هر صورت ببینید، نظر بعدی که میشه تفصیل دوم یا به قول شیخ نظر چهارم اینه که استصحاب اختصاص داره به احکام شرعی نه امور خارجی. یه بار دیگه میگم، اختصاص داره به حکم شرعی نه امور خارجی. حالا منظور این بنده خدا چی بوده آقایون؟ حکم شرعی امور خارجی. مگه ما در امور خارجی اصلا استصحاب میکنیم؟ مثلا زید خونش رو کی ساخته؟ خب هر وقت ساخته. زید کی ازدواج کرده؟ آخرین باری که زید آب گوش خورده کی بوده؟ اینا امور خارجی است دیگه. خب ببینید، اینا منظور این شخص که نیست، یعنی استصحاب در امور خارجی که یه ریال هم ثمره نداره. قاعدتا باید منظور این شخص دیگه توضیحات از رسائل بگیریدا، قاعدتا موضوع مورد اینه که اگر حکم شرعی باشه باید بگیم حکم شرعی کلی. مثلا اگر کسی شک کنه نماز جمعه در عصر غیبت، در عصر غیبت واجبه یا نه، حکم شرعی چی؟ کلی. نمیدونم خیار قبل بعد از آن فور هست یا نیست، پس دیگه بعضا میگن خیار قبل رو باید فورا اعمال کنه، اما اگر امروز و فردا کرد دیگه حق فصل نداره. فور بودن یا نافور بودن خیار قبل خب یه حکم شرعیه دیگه. اما همیشه که شک ما اینجوری نیست، حکم شرعی. بعضی وقتا امور خارجی است، مثل شک هایی که انسان میکنه، خوابش برده یا نبرده، وضوش باطل شده یا نشده، لباسش نجس شده یا نشده. بله، شبهات موضوعی اینجوری بگیم بد نیست. پس دوستان تفصیل دوم اینجوری بگیم، اولا تو برگه اینا نیستا، من دارم توضیح میدم. گفته که استصحاب اختصاص داره به حکم شرعی که من کردمش حکم شرعی کلی، تا بعد امور خارجی رو بکنیمش حکم شرعی جزئی. فقط در کلیات جاریه که دوتا مثالم زدم، نه در امور خارجی مثل شبهات موضوعیه، ولو اونام حکم شرعی ها. حواسمون باشه، لباس من نجس شده یا نه حکم شرعیه، اما حکم شرعی کلی نیست، حکم شرعی جزئیه. وضوع فلان شخص باطل شده یا نه حکم شرعی جزئیه، اما چرت وضوع رو باطل میکنه یا نه حکم شرعی کلیه. اینم از این. شماره 3 میخواد با برگه بریم جلو. برگه دارید؟ بله بله. شماره 3 رو نگاه کنید، یعنی در واقع میشه قول پنجم در رسائل و شماره 3 از نظر تفصیل. از تفصیل بین الحکم شرعی کلی و غیره، فلا یعتبر فل اوله الا فی عدم نسخ. ببینید این یه تکش عکس قبلیه. در قبلی میگفت که اختصاص داره به حکم شرعی نه امور خارجی، این میگه نه، میگه لا یعتبر در اول. اول یعنی همون حکم شرعی کلی، پس اختصاص داره به چی؟ به حکم جزئی، به قول اون آقا به امور خارجی. بعد میگه بله بله در حکم کلی هم فقط یک جا استصحاب جاریه، اونجایی که شک کنیم یه حکمی نسخ شده یا نه. ببینید یه دفعه آدم به خاطر تغییر موضوع شک میکنه، اینو نمیگن نسخ، اما یه دفعه فکر میکنه مثلا این حکم 50 ساله بوده 20 ساله بوده بعدا نسخ شده، حکم شرعی کلی هم هست دیگه. گفتن اگر شک در نسخ باشه، البته معمولا نسخ رو میدونید دیگه بعد از زمان پیغمبر میگن معنا نداره، اگر هم بنا بود نسخ صورت بگیره زمان پیغمبره، ولی بعد از زمان پیغمبر دیگه ما نسخی نداریم چون باب تشریع بسته میشه، ولی لذا باید بریم مثلا اون زمان رو فرض کنیم. زمان پیغمبر اگر کسی شک در نسخ میکرد، این آقا میگه استصحاب عدم نسخ جاریه، استصحاب عدم نسخ به عبارت دیگه استصحاب همون حکم، شک میکنیم نسخ شده یا نه. اما اگر نه، منشأ شک ما نسخ نباشه در حکم کلی، الان مثالی که زدم، آیا از اول خیار فور خیار قبل فوریه یا غیر فوره؟ این که بحث نسخ نیست که، خیار قبل فوریه یا غیر فوریه یه حکم شرعی کلی، لفظی به نسخ هم نداره. اما مثلا تا فلان زمان مثلا زناکار رو چیکار میکردن یا زنها میبایست در خانه بمانند، بعد بگیم نسخ شده، این میشه استصحاب عدم نسخ. پس نگاه دست من میکنید، این مفصل سوم میگه در امور خارجی بله استصحاب جاریه، در حکم شرعی کلی هم فقط عدم نسخ، غیر این دوتا که میشه حکم شرعی کلی غیر عدم نسخ، مثل مثال خیار قبلی که زدم میگه استصحاب جاری نیست. بنابراین اگر مقایسه کنید این نظر در این که امور خارجی رو تصویب میکنه نظر قبلی رد میکنه میشن عکس هم، در حکم شرعی تفصیل میده باز خودش که روشنه. یه بار نگاه کنید، از تفصیلو بین الحکم شرعی کلی و غیره، غیرهش میشه همون امور خارجی ها، همون حکم شرعی جزئی، معتبر نیست در اول، یعنی معتبر است در دوم، مگر در عدم نسخ که با این که حکم شرعی کلی استصحاب داره. خب اینم این چهار رو بخونیم دوستان. اختصاص جریان آن به حکم جزئی، این دقیقا عکس چندم میشه آقایون؟ دقیقا میشه عکس دوم، عکس دوم میشه. او میگه اختصاص داره به حکم شرعی که ما گفتیم یعنی حکم شرعی کلی، امور خارجی هم گفتیم حکم شرعی جزئی، این میگه نه، این اختصاص داره به امور جزئی. یعنی اگر شبهه موضوعیه داریم، اینا دوستان بگم هم خیلی هم بی مبنا نیستا، الان همین آقا چرا این حرفو میزنه؟ چون یکی از سوالا این بود که من لباس گرفتم نمیدونم دارم آریه، نمیدونم نجس شده یا نشده، نمیدونم حالا اول ما هست یا اول ما نیست. روایات نگاه کنید خیلی هاش اختصاص داشت به امور جزئی، شبهات موضوعیه. خب اینا بعضا ممکنه تفحص کامل نکردن یا جمود بر موارد کردن، این نظرها پیدا شده. خب اینم از این. پس ببینید این دو و سه و چهار که خیلی شبیه هم بودا، دو و سه و چهار، این سه تا تفصیل فرقش من توضیح دادم، دیگه راحت تر میشه چون فضا فرق میکنه. شماره پنج رو با هم میخونیم. اختصاص جریان آن، یعنی جریان استصحاب در احکام وضعی به اسباب، شروط و موانع و در و احکام تکلیفی تابع آنها، ببینید این مقدمه میخواد، مقدمه توضیحی. خب در این که علما میدونید احکام وضعی داریم و تکلیفی، که شک ندارید که احکام وضعی احکام تکلیفی. احکام وضعی خب میدونید مثالهای زیادی داره، مثلا باب اسباب، این که فلان چیز سبب فلان کاره، این یه حکم وضعیه دیگه. نظر سبب مثلا برای فلان عمل، این صیغه سبب حلیته. اسباب کفارات، اسباب واجبات که الا ماشاءالله داریم، وقتی میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، میخواد بگه بین زهار و وجوب عتق رقبه سبب و مسبب، رابطه سببیت. اسباب دوستان از احکام وضعی شرعیه، یا اگر کالا معیوب باشه سبب خیاره، اسباب خیار، اسباب. شروط، خب میدونید این که شارع میاد میگه در نماز اینا شرطه، شرطیت از احکام چیه؟ وضعیه. موانع، قواطع، میاد میگه فلان چیز مانع صحته، اگر عاقد سفیه باشه این عقد صحیح نیست. اگر اینجور معنا کنیم سفاهت میشه مانع. اگه اون طرف بگه کسی که عقد میخونه باید رشید باشه، رشد میشه شرط. البته خب میدونید که احکام وضعی که فقط اینا نیستن، زمان، طهارت، نجاست، قصاص، دیات، اینا احکام وضعیه. لذا الاحکام و قسمان، اینا مقدمه توضیحی این نظره ها، وضعی تکلیفی. احکام وضعی هم مصادیقی داره، یه بخشیش اسباب و شروط و موانعی که براتون مثال زدم، یه بخشش هم غیر این هاست. احکام تکلیفی هم علما میدونید که همون چهارتایی که ما میگیم یا پنجتایی که مشهور میگن، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. این هم دوستان توجه دارید که بعضی از احکام تکلیفی تابع احکام وضعیه. میتونید مثال بزنید؟ یه حکم تکلیفی فرض کنید تابع حکم وضعی. خب بله، بنده وقتی این عینکو میخرم ملکیت میاد، ملکیت از احکام چیه؟ وضعیه. ملکیت که بیاد جواز تصرف میاد، جواز تصرف میاد. جواز تصرف حکم تکلیفیه اما تابع ملکیته، حکم وضعی. اما بعضی احکام تکلیفی هم که میدونید اصلا ربطی به احکام وضعی نداره، مثل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، اینا واجبات، حرمت غیبت، حرمت زنا، حرمت لواط، حرمت دروغ. لذا احکام تکلیفی رو میگن احکام تکلیفی تابع وضعی، برآمده از حکم وضعی. احکام تکلیفی چی؟ غیر تابع. حالا این پنجمی، این مفصل چی میگه آقایون؟ دیگه راحت شد با این مقدمات. میگه اختصاص داره جریان استصحاب در احکام وضعی به این سه تا باب، اسباب و شروط و موانع. پس بنابراین مثلا در فرض کنید زمان، در قصاص، در ملکیت، در طهارت، در نجاست نمیتونیم استصحاب کنیم، اما در باب اسباب و شروط با مثالی که زدم میتونیم استصحاب کنیم. خب این احکام وضعی و احکام تابع اینا. اما اگر یه حکم تکلیفی باشه تابع اینا نباشه، جا برای استصحاب نداره. خب اینم قول پنجم، یعنی تفصیل پنجم میشه قول هفتم. ششم چیه آقایون؟ اختصاص جریان آن به آنچه از راه غیر اجماع ثابت شده است. ببینید اگر یه حکمی از راه اجماع ثابت شده باشه، یعنی روایت و آیه و حالا درک عقل و معمولا اینا خیلی کار ندارن آقایون، اگر از راه قرآن و سنت اومده میشه اجماع، میشه استصحاب کرد، ولی اگر یه حکمی سندش اجماع باشه نمیشه. پس این طور میشه اختصاص جریان استصحاب به آنچه، یعنی به حکمی که، تو این آنچه همون حکم دیگه، اختصاص جریان استصحاب به حکمی که از راه غیر اجماع ثابت شده. مثلا در خیار عیب، خیار حیوان، خیار مجلس، خب اینا میدونید روایت داره. اما مثلا خیار قبن، دیدید دیگه چه معرکه ای توشه خیار قبن؟ یکی میگه لا ضرره، بعد مرحوم شیخ ایراداتی داره، میگه عمده دلیل اگرم باشه اجماست. داریم مواردی که من حدود شاید نزدیک 20 سال جمع میکنم ببینم چه مسائلی تنها مدرکش اجماست، یه چیز جسیمی هم جمع شده تا الان. هر جا مدرک اجماع باشه دلیل شناخته شدهش استصحاب نداره و الا داره. حالا اگه من بخوام سوال کنم، شما اینا رو بهتون بگم واردش نمیشیم، این هم جز همون اقوالی است که باید باش خداحافظی کرد. میدونی این بنده خدا چی تو ذهنش بوده؟ اگر بخوام یه توجیه امروزی بکنیم رو موازین امروز، شاید تصورش این بوده که اجماع دلیل لبیه. در دلیل لبی میگن چه کار باید کرد؟ قد متیقن گرفت. خب استصحاب میخواد پهنش کنه دیگه. همین مثالی که زدم اگر عوض نکنید، اگر گفتیم خیار قبل مدرکش اجماست، عمده دلیلش اجماست که گفته شده، اگر اینو گفتیم خیار قبل عمده دلیلش اجماست، خب کسی که مقبون میشه اگر به محض اطلاع فسخ کنه قطعا حق فسخ داره. اما اگر گفت حالا برم با خانمم مشورت کنم، برم از بنگاهی سوال کنم، برم از این بپرسم، برم از اون بپرسم، میدونه مقبونه ها ولی شک داره فسخش بکنه یا نه، به طوری که اون آن اول دیگه فوت شد، میخواد استصحاب کنید دیگه، بگید من قبلا حق فسخ داشتم، قبلا یعنی قبل از این فکرها به محض اطلاع، الانم استصحاب میکنم. این آقا میگه اگه مدرکتون مثلا لا ضرره میتونید، خب مثلا اطلاق گیری میکنیم دیگه، حتی وقت اطلاق گیری کنیم که دیگه استصحاب نیست. ولی حالا اینا دیگه بعد میشه اشکالات این نظرها، ولی اگر مدرکتون اجماعه و شما دیگه الان شک دارید، دلیلم لبیه، نمیتونید استصحاب کنید. من دوستان توجیه دارم میکنم، نه که قبول داشته باشم یه وقت تو زین. و الا اشکالش اینه که اگر ما میخواستیم برای آن بعد هم باز به اجماع تمسک کنیم، میگفتید اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی باید قدر متیقن بگیرید، ولی ما برای آن بعد که نمیخوایم با اجماع ثابت کنیم، میخوایم با استصحاب ثابت کنیم. ولی به هر صورت عرض کردم این نظر بخواد تو فضای توجیهی بشه این توجیهشه. خب برگه رو داریم میخونیم دیگه، باز آروم آروم یک کمی پیچیده میشه. این ستای آخری رو 7 و 8 و 9 رو دقت کنید، باز اینا نزدیک به همه، هم باید اصلش رو بفهمیم که گفتم، هم فرقاشو بفهمیم. شماره 7 رو میخونم. اختصاص جریان آن، یعنی استصحاب، به شک در رافع، میخواد ادلش هم بنویسید، نه شک در مقتضی، ببینم حافظه داره. این نظر مال کیه؟ شیخ انصاری دیگه، میرزای نائینی. این نظر پرطرفدار، پرطرفدار. میگه ببینید اگر شما فرق نمی کنه، نمیدونم شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، حکم جزئی، حکم کلی، این تفصیلا رو نداره، میخوام فرقشو با اون قبلی ها معلوم بشه، تفصیلات قبل رو نداره، ولی میگه هر جا میخواید استصحاب کنید باید شکتون برگردد به رافع. اگر شک به رافع برگردد میتونید، مثل این که دلیل مثلا وارد شده که این حکم قابلیت استمرار داره مگر خلاف ثابت بشه، این میشه شک در رافع، استصحاب میشه کرد. اما اگر شک در اصل مقتضی باشه، من یادم اون زمانا که میخوندیم استاد اینجوری مثال میزد، این مثالا دوستان عرفی ها غیر کاربردیه، ولی وقتی بحث سخته مثال باید ساده باشه. این وقت هی اشکال نگیریم که چرا علمای ما هی اکثر علما لا تکثر الفساق منهم، چون مثال، حالا من مثالش هم میزنم واقعیش رو. به آدم اینجوری مثال میزد استاد ما در این قسمت که میگه یه دفعه شما یه چراغی روشن بوده، نمیدونی بادی چیزی آمده خاموشش کرده باشه یا نه، خب استصحاب میکنید روشنایی چراغ رو، حالا اگر اثری هم داره پیاده میکنید. اما یه دفعه چراغ روشن بوده، نمیدونید اصلا چقدر نفت داخل این چراغ بوده، آیا یه ذره بوده تمام شده چراغ هم خاموش شده یا نه نفتش زیاد بوده هنوزم روشنه، میشه شک در چی؟ شک در مقتضی. تو مثال شرعی دیگه الا ماشاءالله تمام این شکایی که دوستان ما میکنیم که لباس نجس شده یا نه، آدمی که وضو گرفته وضوش باطل شده یا نه، کسی که تیمم کرده تیممش باطل شده یا نه، اینا شک در چیه؟ همه شک در رافعه. علتش هم اینه که ما دلیل داریم که طهارت یکفی که 10 سنین تا 10 سالم یه طهارت، این لباس 1000 سالم نجاست عارض نشه طهارت استعداد بقا داره. اینطور نیست که شارع فرموده باشه طهارت لباس تا 4 روزه تا 5 روزه تا 1 ماه هست، 1000 سالم لباس نجاست عارضش نشه پاکه، ولی همش که اینجوری نیست. بعضی وقتا شک در مقتضیه، یعنی ما میدونیم شارعی جعلی داره اما واقعا در مقدار جعل شک داریم. گاهی مثال که میزنن، مثال میزنن به همون خیار قبل، به خیارات کلن، میگن اگر شک کنیم خیارات فور جعل شده یا ادامه دار با تراخی هم هست، اصل مقتضی که جعل شارع باشه محل بحثه. حالا تو این قول نهم آقایون اصلا منظور از مقتضی چیه خودش بحث داره، من حالا علل حساب دارم براتون میگم، وگرنه این که شیخ میگه اگه شک در رافع باشه فلان، شک در مقتضی باشه فلان، خیلی فکر نکنید بحث ساده ایه. بله ممکنه در قالب مثال آدم یه مثال ساده بزنه، نفت چراغ و فلان، اما بعضی جاها واقعا بحثه که این مصداق شک در مقتضیه یا شک در رافع. الان همی که گفتم جای بحثه، آیا شک کنیم که خیار علل فور است و بعدش دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، یا غیر فور است آنات بعدم میشه استفاده کرد؟ اگر شک کنیم طبق نظر شیخ، اگر شک در رافع باشد ممکنه یک کس بگه این شک در رافعه چون جعل خیارم مثل جعل طهارته، ممکنه کسی بگه نه که انشاءالله باید بررسی کنیم. اختصاص آن به شک در رافع در مقابل شک در تزی شک در مقتضی. خب هشتم چیه که میشه قول دهم رسائل؟ اختصاص جریان آن به شک در وجود رافع. یعنی این در شک در رافع را هم به طور مطلق قبول نمی کنه، فقط شک در وجود رافع. ببینید قول قبلی میگو شک در رافع، حالا چه شک در وجود رافع باشه یا شک در رافعیت موجود باشه. ناشارم مثال بزنیم، مثلا وضو گرفته نمیدونه اصلا حدثی سر زده یا نه، میشه شک در چی؟ در وجود رافع، درسته؟ اما اگر وضو گرفته، عذرخواهی میکنم تو روایتم هست، یه چیزی هم پیدا شد نمیدونه حدث بود، میگن تو روایت شیطان وقتی مؤمن وضو میگیره گاهی اون جای مخصوص مثلا یه فوتی میدمد که هی اینو اذیت کنه، بگه وضو نداری، تو که نمیتونه هی دائم الوضو باشی، بی خود خودت اذیت میکنی که چی؟ اینم نفخ شیطانیه. و الا اینجا شک در چیه؟ رافعیت موجود. شیخ انصاری میگه فرق نمیکنه شک در رافع یا شک در رافعیت موجود، فقط شک در رافع باشه. به ما هو رافع، شک در رافع دوستان میسازه با وجود رافع با رافعیت موجود. به تعبیر بنده شک در رافع به ما هو رافع، این دو مصداق داره، هیچی احتمال فقط احتمال میده و الا هیچی نبوده، یعنی چیزی حس نمی کنه. دوم حس کرده اما نمیدونه. اگر بخوام تو مثال دیگه بزنیم، یه چیز رو لباسش قرمزی میبینه، این قرمزی اگر خون باشه طهارت این لباس رفته، اگر رنگ باشه نرفته. این شک در چیه؟ رافعیت موجود. آیا این رنگ قرمز رافع طهارت عبا است یا نه؟ خون باشه آره، نباشه نه. این آقا میگه نه، اینم فرق میکنه، شک در وجود رافع. پس طبق نظر هشتم، یعنی تفصیل هشتم، شک در مقتضی یا شک در رافعیت موجود استصحاب نداره، اما شک در وجود رافع فقط استصحاب داره. پس تفاوت این با قبلی کاملا معلوم شد. و بالاخره ای کاش تونستید اینو تمامش میکردیم، این قول نهم میگه همون قول هشتم افزون بر آنچه در شماره قبل ذکر شد، یعنی جریانش در وجود رافع، به علاوه هرگاه شک در غایت شبهه مصداقی باشد نه مفهومی، نیز استصحاب جاری است. خب اینو نمیتونم الان با این وضعیت، وقت اجازه نمیده، انشاءالله شنبه. الحمدلله رب العالمین.